أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی که در امر چهارم مرحوم شیخ مطرح میکنن راجع به مسقطات بیع الخیار هست. اگر ما شرط کردیم برای بایه در فرضی که رد ثمن بکنه خیار فسخ رو، در این گونه موارد میخوام ببینیم آیا این خیار قابل اسقاط هست یا نیست. مسقطات این خیار چیه؟ مرحوم شیخ سه مورد رو سلام در اینجا به عنوان مسقطات خیار در این موارد مطرح میکنن. اولین موردی که مطرح میکنن اسقاط توسط ذوالخیار هست، اینکه ذوالخیار خودش بگه من از خیر این خیاری که هست گذشتم. دومی یا سومیش هم بعدن میگیم، فعلا همین اولیش رو تکلیفش رو مشخص کنیم. این رو در بقیه موارد خیار هم داشتیم. در خیار گوش بدید، در خیار حیوان، در خیار مجلس، یکی از مسقطات اسقاط خیار بود توسط ذوالخیار. حالا اینجا هم به همین شکله، بایه شرط کرده که اگر من رد ثمن کردم خیار فسخ داشته باشم. حالا به مجرد اینکه رد ثمن بکنه خیار فسخ داره. فقط نکته‌ای که اینجا باید تذکر داده بشه این هست که آیا ما الان اینو میخوایم بحث کنیم، آیا قبل از رد ثمن میشود اسقاط خیار کرد یا نمیشود اسقاط خیار کرد؟ مرحوم شیخ میفرمان حتی قبل از رد ثمن، یعنی بلا فاصله بعد از عقد، این خیار قابل اسقاط هست. علل وجه ثانی، بنابر وجه دوم. وجه دوم چی بود؟ یادتون هست ما مسئله رو در پنج صورت مطرح کردیم، یعنی پنج حالت برای این شرط مطرح کردیم. یه حالتش این بود که رد ثمن شرط برای اصل خیار باشد، که اگر رد ثمن نشد اصلا خیاری وجود نداشته باشه. یه حالتش این بود که شرط برای جریان خیار باشه، یعنی شما خیار از با اصل عقد خیار فسخ دارید اما جریان خیار متوقف است بر این که شما رد ثمن بکنید. یه حالتش این بود که رد ثمن فسخ بالفعل حساب بشه. حالت چهارمش این بود که رد ثمن سبب برای انفساخ عقد باشه، شرط برای انفساخ عقد باشه. حالت پنجمش هم رد ثمن شرط برای اقاله بود. خب این پنج حالت رو قبلا گفته بودیم. حالا ایشون میخوان ببینن که آیا اسقاط خیار بلا فاصله بعد از عقد باعث سقوط خیار، باعث از بین رفتن خیار می شود یا نمی شود. ایشون می فرمان بنابر وجه دوم میشه. چرا بنابر وجه دوم؟ وجه دوم این بود که ما رد ثمن رو شرط برای فسخ قرار بدیم، نه شرط برای خیار. به این معنا که از اول بی خیار هست ولی اگر بخوایم فسخ کنیم باید اول رد ثمن اتفاق بیفته. پس اونجا با توجه به اینکه از زمان عقد خیار فسخ وجود داشت، ما هم میتونیم از همون اول بلا فاصله بعد از به بگیم آقا اسقط تو، من این خیار رو از خودم اسقاط کردم. درسته. اما بنابر وجه اول، بنابر وجه اول که رد ثمن شرط برای خیار بود، به این معنا که تا رد ثمن صورت نگرفته بود خیاری وجود نداشت، اونجا آیا تا قبل از رد ثمن بلا فاصله بعد از بی من میتونم اسقاط خیار کنم یا نه؟ یه شبهه گنده وجود داره. چی؟ احسنتم، اسقاط ما لم یجب. هنوز خیاری وجود نداره، خیالی شکل نگرفته، اسقاطش معنا نداره. باید اول خیار باشد تا ما بیایم اسقاط کنیم. اگر که ما رد ثمن رو شرط برای خیار گرفتیم، تا مادامی که رد ثمن صورت نگرفته شرط محقق نشده، پس مشروط که خیار باشد منتفی است. وقتی خیار نیست رد اسقاط اون خیار هم معنا ندارد. مرحوم شیخ اعظم این مشکل رو به یک بیانی حل میکنن. میفرمان که آقا درسته که خیار وجود ندارد، ولی سبب خیار شکل گرفته دیگه. سبب خیار که عقد بوده باشد شکل گرفته. همین که سبب خیار یعنی عقد شکل گرفته، همین مقدار کافیه تا ما بتونیم اسقاط حق بکنیم. ببین، درست خیار مشروط به رده و تا رد محقق نشود خیاری محقق نیست، اما سبب تحقق این خیار بیعه، و به این معنا که با انجام شدن بیع حق برای شما ایجاد میشه، مقتضی برای شکل گرفتن خیار ایجاد میشه. همین مقدار کفایت میکنه که ما بتونیم این حق رو اسقاط کنیم. این از این مطلب. یه نکته دیگه اینجا تذکر بدیم، ایشون فقط به صورت اول و دوم اشاره کردن تو عبارت، گفتن بنابر صورت دوم اسقاط معنا داره، بنابر صورت اول بعضیا گفتن اسقاط ما لم یجب هست نمیشه، ولی ما میگیم میشه. حالت سوم و چهارم و پنجم چرا نگفتن؟ خب حالت چهارم و پنجم نگفتن چون در حالت چهارم و پنجم اصلا بحث خیار مطرح نبود. در حالت چهارم و پنجم یه جا رد ثمن شرط برای انفساخ عقد بود که انفساخ خیار نیست که، در حالت پنجم هم رد ثمن شرط برای وجوب اقاله بود، اونجا هم باز خیاری در کار نیست. پس در حالت چهارم و پنجم با توجه به این که بحث خیار مطرح نیست، بحث اسقاط هم به تبع مطرح نیست. بحث اسقاط خیار در صور قبلی مطرح میشه، نه اون دوتا. ولی حالت سوم رو جاداش اشاره کنن، چون در حالت سوم فرض اینه که خیار وجود دارد، منتها مسقط خیار، عذر میخوام، اجراء خیار یا فسخ عقد به واسطه فعل انجام میشه نه به واسطه قول. خب در این گونه موارد طرف میتونه این حق خیار رو از خودش اسقاط کنه. پس جا داشت که صورت سوم رو بگن، هرچند که صورت چهارم و پنجم خارج از بحث ماست که اسقاط خیار بوده باشد. حالا وقت جا داره ما یه بحث دیگری در مورد صورت چهارم و پنجم مطرح کنیم، بگیم اگر ما یه شرطی رو در بیعی قرار دادیم، اسقاط شرط جائز هست یا جائز نیست؟ بالاخره هر شرطی ولو خیار نبوده باشد یه حقی ایجاد میکنه. اسقاط شرط جائز هست یا جائز نیست؟ یاد گفتن اشکال نداره، بالاخره شرط هم یه حقی ایجاد میکنه، ما میتونیم اون رو اسقاط کنیم. یاد گفتن نمیتونیم، یا دلیلی نداریم که اسقاط شرط جائز باشد، اسقاط حق شرط جائز باشد، اون یه بحث دیگریه. به هر حال محل کلام ما الان اسقاط خیاره. اسقاط خیارم تو صورت چهارم پنجم معنا ندارد. این یه نکته. نکته دیگر این که در کتاب تذکره مرحوم علامه یه مطلبی رو در مورد خیار شرط و خیار حیوان مطرح کردن. مرحوم شیخ میفرمان که اگر کسی بخواد اون فرمایش رو بگیره، باید در مانحنفی هم در صورت اول قائل به خیار نشه. خوب دقت کنید، ایشون فرمودن که ما معتقدیم که، علامه میفرمان در تذکره، ما معتقدیم که خیار حیوان و خیار شرط آغازش از کی هست؟ از انقضاء مجلس. پس تا مادامی که ما در مجلس بیع هستیم خیاری وجود ندارد. یادتونه دیگه، اختلاف بود دیگه، خیار حیوان از کی شروع میشه؟ یه قولیم بود که از حین عقد، یه قولیم بود که از حین افتراق. علامه میفرمان ما قائلیم که خیار حیوان و خیار شرط آغازش از حین افتراق مجلسه. تا زمانی که در مجلس هستیم خیار هست، جعل خیار مجددن لغوه. پس تا مادامی که در مجلس هستیم خیار حیوان نیست. حالا من یک گوسفندی رو به شما فروختم، شما مشتری حیوان هستید، الان در مجلس بیع نشستیم، من میگم آقای باقی خیار حیوان رو از خودت اسقاط کن، میتونی یا نمیتونی؟ علامه میگن نمیتونی. چرا؟ اسقاط ما لم یجب هست، چون هنوز خیاری برای شما شکل نگرفته. ممکنه کسی بگه که آقا مقتضای فرمایش علامه در بحث خیار حیوان و خیار شرط که گفتن در مجلس شما نمیتوانید اسقاط خیار بکنید، اینه که در مانحنفی هم در صورت اول بنابر احتمال اول که ما رد ثمن رو شرط برای خیار بدانیم، پس تا مادامی که رد ثمن نشده و خیار شکل نگرفته اسقاط خیار معنا ندارد. این فرمایش رو دارن. مرحوم شیخ میفرمان مگر اینکه ما بیایم بین دو مورد فرق بذاریم، بیایم بین بحث خیار حیوان و شرط و بین ما نحنفی تفاوت قائل بشیم. چجور؟ بیایم بگیم آقا اون بایع یا مشروط له در ما نحنفی درسته که هنوز خیار برای شکل نگرفته، ولی قدرت بر ایجاد خیار دارد. ها؟ قبل از اینکه رد سمن هم بکنه میتونیم بگیم که او مالک خیار است. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز خیار شکل نگرفته، اما میتونیم بگیم مالک خیار هست. چرا؟ چون میتونه رد سمن بکنه، خیار رو ایجاد بکنه. ببین من الان خونم رو به شما فروختم، سمن رو گرفتم، تا مادامی که رد سمن نکردم خیار ندارم، ولی قدرت بر ایجاد خیار رو دارم، میتونم سمن رو به شما بدم، خیار رو ایجاد کنم. دست فرمونش پیش خودمه، پیچش دست خودمه، میتونم باز کنم، میتونم صفر کنم، میتونم این سمن رو همین الان به شما بدم، خیار ایجاد بشه. خب پس اونجا من مالک خیار هستم، ولو یک گام فاصله دارم با خیار، ولی میتونم این گام رو طی کنم. اما در بحث خیار مجلس، در بحث خیار حیوان و خیار شرط اینجور نیست. اینا متوقف بر افتراقن و افتراق دست من تنها نیست. افتراق ممکنه من بلنشم برم، شما هم دنبال من بیاید، افتراق حاصل نشود. پس اونجا اختیارش، فرمونش دست ذوالخیار نبود، یعنی یک فعل اختیاری ذوالخیار نبود. اما اینجا خیار متوقف بر یه امری است که اختیارش دست من بایعه هست. خودم میتونم رد سمن کنم، خیار رو ایجاد کنم. پس بین دو مورد فرقه. ما میتوانیم در ما نحنفی قائل به جواز اسقاط بشیم، ولی اونجا قائل به جواز اسقاط نشیم. پس فرمایش علامه نمیتونه مانعی جلوی ما ایجاد کنه. ببینیم عبارت رو. عرابه یسقط هذا الخیار به اسقاطهی بعد العقد علی الوجه الثانی من الوجهین الاولین، ساقط میشه این خیار با اسقاط کردنش بعد از عقد، البته بر وجه دوم از دو وجه اول. بر وجه دوم از دو وجه اول یعنی چی؟ یعنی ما پنج وجه داشتیم برای مسئله، پنج حالت برای شرط کردن رد ثمن وجود داشت. خب بنابر وجه دوم از دو وجه اول، وجه دوم از دو وجه اول در واقع میشه وجه دوم از پنج وجه، ولی میخوان بگن که ما با سه وجه بعدی اصلا کار نداریم، بین دو وجه اول میخوایم بحث کنیم. بین دو وجه اول بنابر وجه دومش این خیار اسقاط میشه. چرا؟ چون بنابر وجه دوم خیار از حین عقد وجود داره. وقتی خیار وجود داره از حین عقد، ما از حین عقد میتونیم اسقاط کنیم. مرحوم شیخ یک گام بالاتر میرن، میفرمان بل و علل وجه اول، بلکه حتی بنابر وجه اول هم اسقاط معنا داره. چرا؟ میفرمان بناءً علی ان تحقق السبب و هو العقد کافن فی صحت اسقاط الحق، بنابر اینکه تحقق سبب که عقد بوده باشد کفایت میکند در صحت اسقاط حق. یعنی همین که عقد شکل بگیره، عقد سبب خیار هست دیگه. گفت که بزرگترین سبب طلاق چیه در جامعه؟ گفت بزرگترین سبب طلاق ازدواج هست. اگه ازدواج نباشه طلاقی هم نیست. اینجا هم تا عقد نباشه خیاری نیست دیگه. پس سبب خیار عقده. ایشون میفرمان که البته این شوخی ما یه جور در واقع اشکال به این فرمایش هست، اگر که دقت بفرمایید. ایشون میفرمان که بنابر این که تحقق سبب کفایت میکنه در اسقاط حق، اینجا ولو خیار شکل نگرفته، ولی که همین که سببش که عقد بوده باشد شکل گرفته، همین مقدار کفایت میکنه. پس ما میتوانیم اسقاط حق بکنیم. درست شد؟ اما حالا به خودشون اشکال میگیرن. میفرمان لاکن مقتضا ما صرح بهی فی التذکره من انه لا یجوز اسقاط الخیار الشرط و اول حیوان بعد العقد بناء علی حدوث ما من زمان تفرق عدم الجواز ایزن. این عدم الجواز خبر برای مقتضا ما صرحه هست. مقتضا ما صرحه بهی عدم الجواز ایزن، مقتضای آنچه که تصریح کرده است به اون علامه در کتاب تذکره. چیشون فرمودن؟ فرمودن جائز نیست اسقاط خیار شرط و حیوان بعد از عقد. بعد از عقد یعنی بلافاصله بعد از عقد، قبل از انقضاء مجلس. بنابراین مبنا که این دو خیار حادث میشن از زمان تفرق، یعنی تا مادامی که خیار مجلس باشه این دو خیار حادث نمیشوند، بنابر این مبنا داریم حرف میزنیم. خلاصه مقتضای فرمایش علامه چیه؟ عدم جواز هست در ما نحنفی همچنین. چرا؟ چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اگه قرار شد خیار حیوان و خیار شرط قبل از اینکه تحقق پیدا کنن، قبل از اینکه فعلیت پیدا کنن قابل اسقاط نباشن، خیار در بیع الخیار هم قبل از اینکه تحقق پیدا کنه نباید قابل اسقاط باشد. مقتضای فرمایش علامه عدم جواز اسقاط هست در ما نحنفی. مرحوم شیخ میفرمان مگر اینکه جواب بدیم، مگر اینکه بگیم بین ما نحنفی و اونجا فرق وجود داره، اینا مثل هم نیستن. الا ان یفرق هنا، مگر اینکه فرق بذاریم به چه شکل؟ الا ان یفرق هنا به ان المشروط له مالک للخيار قبل الرد ولو من حيث تملكه للرد الموجب له فله اسقاطه به خلاف ما فی التذکره. مگر اینکه فرق بذاریم به اینکه در ما نحنفی مشروط له، مشروط له یعنی بایع دیگه، کسی که به نفع او شرط شده یعنی بایع، فرق بذاریم به اینکه بایع مالک خیار هست قبل از رد. قبل از رد هنوز خیاری وجود نداره ها، ولی بایع مالک خیار هست، سلطه بر خیار داره. هنوز خیار شکل نگرفته ولی سلطه بر خیار هست. چرا؟ ولو از این حیث که بایع مالک هست رد سمن را، که رد سمن موجب خیار است. الان هنوز خیار نیست ولی من میتونم رد سمن کنم، خیار خود به خود ایجاد بشه. پس من از همین الان مالک خیار هستم، چون از الان مالک خیار هستم فلهو اسقاطو، پس برای من بایه هست حق اسقاط خیار به خلاف ما فی تذکره. آنچه که در تذکره ذکر شد اینجور نیست، آنچه که در تذکره ذکر شد این چنین نیست، چون در خیار حیوان و خیار شرط طرف مالک بر ایجاد خیار نیست، سلطه بر ایجاد خیار نداره. مگه اینکه شما بگید که جناب شیخ اعظم خب ما اینجور نیست که همیشه قدرت بر انقضاء مجلس نداشته باشیم، اونجا هم میتونیم خیلی موقعا مجلس رو به هم بزنیم، پس نمیشه به طور مطلق این حرف رو در خیار حیوان و خیار شرط زد. اونجا هم اگر قرار باشه من بتوانم مجلس رو به هم بزنم، افتراق رو ایجاد کنم، قدرت بر ایجاد خیار دارم، پس اونجا هم باید اسقاط جائز باشه، در حالی که علامه به طور مطلق فرمودن اونجا جائز نیست. بالاخره برای مناقشه در این فرمایشات مجال هست، روش فکر کنید دیگه. این مورد اول، فرصتمون خیلی کمه، بریم سراغ مورد دوم. این یکی از مسقطات خیار در بیع الخیار بود. دومین موردی که به عنوان مسقط خیار مطرح شده این هست که مدت زمان بگذره و شما رد ثمن نکنید. ببینید، من گفتم که خونم رو به شما میفروشم در مقابل 10 میلیون، به شرط اینکه اگر تا یه سال پول 10 میلیون شما رو تونستم پس بدم حق فسخ داشته باشم. حالا اگر یه سال شد و من 10 میلیون شما رو پس ندادم، دیگه این خیار برای من شکل نمیگیرد، این خیار خود به خود از بین میرود. این شد مورد دوم. ببینید شماره دو، و یسقط ایزن بن قضاء المده و عدم رد ثمن او بدله، ساقط می شود این خیار به این که مدت زمان یعنی مثلا یک سال بگذره و رد ثمنی اتفاق نیفته و عدم رد ثمن یا بدل ثمن، رد بدل ثمن. داخل پرانتز بدل ثمن مال کجاست؟ مع شرط او مطلقاً، در فرضی که شرط کنن رد ثمن، رد بدل رو، یا مطلقاً به صورت مطلق بگن که در صورت رد ثمن دیگه تصریح نکنن به این که عین باشه یا بدل باشه، که ما اطلاق رو حمل کنیم بر اعم از عین یا بدل، علی تفصیل المتقدم، بنابر اون تفصیلی که قبلا گذشت. چون ما گفتیم، نگاه من کنید، گفتیم در بیع الخیار یه موقع من میگم خونه‌مو به تو میفروشم در مقابل این 10 میلیون، به شرطی که اگه همین 10 میلیونی که به من دادی به شما دادم فسخ کنم، اینجا بدل ممکن نیست. اما یه موقع میگم به شرطی که اگر این 10 میلیون یا بدلش رو به شما پس دادم، اینجا بدل میشه. یه موقع میگم به شرط اینکه ثمن رو پس دادم به طور مطلق، اونجا بحث بود آیا وقتی میگیم ثمن رو پس دادم یعنی عین رو یا اعم از عین یا بدل رو، میفرمان بنابر اون تفصیلی که گذشت. پس اگر خلاصه مدت زمان بگذره ما خود ثمن رو یا بدلش رو در فرض شرط یا در فرض اطلاق پس ندادیم، در این صورت این خیار خود به خود ساقط میشود. اینم مورد دوم. این مورد تو مثلا خیار حیوان و خیار مجلس و اینا جز مسقطات نبود دیگه، چون اونجا تایم مشخص نکرده بودیم. چرا در خیار حیوان مثلا میگفتیم اگر 3 روز بگذره، ولی اینجا دیگه صحبت 3 روز و اینا نبود. اینجا عذر میخوام زمان مشخص کردیم، گفتیم 1 سال. پس اگه 1 سال گذشت خود به خود خیار تمام میشود. یه نکته دیگه هم اینجا تذکر میدن، آقا اگر 1 سال گذشت ما در طول این 1 سال سمن رو برگردوندیم، ولی سمنی که ما برگردوندیم بعدا معلوم شد از یه جنس دیگه بوده. مثلا شما به من به عنوان سمن خونه 1 تن برنج پرداخت کردید، 1 تن برنج به من دادید به عنوان سمن خونه. من بعد از اینکه 1 سال تمام شد 1 تن گندم به شما پس دادم. خب شما اومدید بررسی کردید، دیدید اینکه برنج نیست، این گندمه. 1 سالمونم تمام شد. اینجا دیگه قدرت فسخ من از بین رفته. 1 سالم تمام شده، به جای اینکه از جنس سمن پس بدم از یه جنس دیگری پس دادم. اینجا رد از غیر جنس اعتبار ندارد. اما اگر که از جنس پرداخت کردم، یعنی شما سمن رو مثلا 1 تن برنج قرار داده بودید، منم 1 تن برنج به شما بدم، اما 1 تن برنجی که من به شما میدم معیوب باشه، خراب باشه، اینجا چطور؟ اینجا ایشون میفرمان کافیه دیگه، رد سمن کردیم دیگه، پس حق خیار ما از بین نرفته. سر 1 سال ما رد سمن کردیم، حق خیار باقیه. نهایتاً مشتری میاد میگه این 1 تن برنجی که به من دادی فاسده، ببر عوضش کن. شما موظفی که عوض کنی، ولی حق خیارت از بین نرفته، چون رد سمن رو در زمان مقرر شما انجام دادی، ولو سمن معیوب. میفرمان ولو تبین المردود من غیر الجنس فلا رد، اما ولو ظهر معیبا کفاف الرد. میفرمان اگر آشکار بشه آنچه که رد شده پس داده شده از غیر جنس سمن، فلا رد، پس ردی به حساب نمیاد، ردی محقق نشده. لذا اگه تایم تمام شد، زمان تمام شد، میگن دیگه شما خیار فسخ نداری، دیگه نمیتونی پس بدی. اما اگر که از غیر جنس نباشه، معیوب باشه، ولو ظهر معیبن، اگر آنچه که مردوده معیوب باشه، از جنسه ولی معیوبه، کفاف رد، در این صورت کفایت میکنه در رد، کفایت میکنه در رد سمن، چون بالاخره سمنی رو تحقق پیدا کرده، رد سمن یعنی رد بدل. اما وله الاستبدال، برای مشتری هست که مطالبه استبدال داشته باشه، بیاد بگه بیا اینو ببر عوضش کن، برنج معیوب من نمیخوام، خیار فسخ شما هست، ولی مکلفی که این سمنی که پس دادی عوض کنی. تمام شده. یکی دیگر از مسقطات خیار که در سایر موارد هم به عنوان مسقط خیار مطرح بود، تصرفه. یادتون باشه در بحث خیار مجلس یا خیار حیوان، مخصوصا در خیار حیوان خیلی رو این بحث کردیم که اگر شما تصرفی در اون حیوانی که خریدید انجام بدید، خیار شما ساقطه. در روایات تعبیر چی بود؟ تعبیر این بود که لأن ذالک رزمن فلا خیاره، این تصرف شما رضایت از ناحیه شما به حساب میاد، پس دیگه خیار حیوانی برای شما باقی نیست. این احدث المشتری فی مشترا حدثن فذلک رزمن فلا خیاره. پس اگر شما در خیار حیوان، در اون حیوانی که خریدید تصرف میکردید، خیار ساقط بود. در سایر موارد هم همینجور. حالا اینجا هم باز همین حرفو میزنن. دقت کنید، شما خونتون رو فروختید در مقابل چی؟ در مقابل 10 میلیون. 10 میلیون گرفتید. اگر در این 10 میلیون تصرفی انجام بدید، این باعث میشه که این رضایت شما به بی به حساب بیاد و خیار شما ساقط شود. این فرمایشیه که مرحوم شیخ اعظم اول کار مطرح میکنن. فقط یه نکته بگم، این که تصرف مسقط خیار باشه دلیلمون چی بود؟ دلیلمون یه سری روایات بود که اون روایات همه مربوط به خیار حیوان بودن. روایاتی که میگفتن تصرف مسقط خیاره همه مربوط به خیار حیوان بودن. ما در خیار مجلس و خیار شرط و اینا اومدیم از مورد روایت تعدی کردیم، گفتیم که امام در خیار حیوان فرمودن، ولی حیوان که خصوصیت نداره، در سایر موارد خیار هم تصرف رضایت به حساب میاد. اومدیم گفتیم تحلیلی که در روایت اومده فذلک رزمن در موارد دیگر هم هست. اینجا هم همین کارو میخوایم بکنیم، منتها یه در واقع تعمیم دیگری هم اینجا داریم، یه الغای خصوصیت دیگری هم داریم. از چه جهت؟ در بحث خیار حیوان مشتری در مبیع تصرف میکرد، مشتری حیوان رو خریده تصرف میکرد در مبیع، خیارش ساقط بود. اینجا بایه قراره در چی تصرف کنه؟ در ثمن. پس از این جهت هم باز با مورد روایت تفاوت داره، ولی ما میخوایم بگیم خصوصیتی نداره. همچنان که تصرف مشتری در ثمن رضایت اوست، تصرف بایه در ثمن هم رضایت بایه به حساب میاد. این از این. ذیل این قول، ذیل این فرمایش، دو تا فرمایش رو میخوایم برای شما نقل کنیم، دو تا قول دیگر. ما تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا گفتیم هر گونه تصرفی مسقط خیار هست، درست شد؟ ما تا اینجا گفتیم هر گونه تصرفی که انجام بشه این باعث سقوط خیار میشه. شما یه بایه در بیع الخیار ثمن رو گرفتی، این ثمن رو ببوس بذار تو تاقچه، دستم بهش نزن، بوسم خلاصه با احتیاط بوسه بزن که خلاصه بعدن نگن تصرف کردی در این ثمن. ثمن جاریه نیست تا میخندی، ثمن درهم و دیناره. این ثمن رو شما باید کنار بذاری، کوچکترین تصرفی در این ثمن انجام بدی دیگه خیار فسخ نداری. اینجا دو تا فرمایش میخوایم ذیلش نقل کنیم. یه فرمایش مربوط میشه به محقق اردبیلی و صاحب الکفایه، یعنی مرحوم سبزواری. این دو بزرگوار میفرمان که آقا بیع الخیار با بقیه خیارات تفاوت داره. در بقیه خیارات ما میپذیریم که هر گونه تصرف مسقط خیاره، ولی بیع الخیار نه. در بیع الخیار اصلا بناء ما بر این بود که بایه در ثمن تصرف کنه. ما در بیع الخیار اومدیم همه این تلاش ها رو کردیم، این بایه گرفتاری مالی داشت، نیاز مالی داشت، اومدیم بیع انجام داد که با ثمنی که میگیره نیاز مالیش رو برطرف کنه. اصلا مدار در بیع الخیار بر اینه که بایه تصرف کنه. لذا با توجه به اینکه اصلا بیع الخیار انجام شده تا بایه تصرف کنه، اصلا تشریع بیع الخیار برای اینه که بایه بتونه از این ثمن استفاده کنه، مشکلش رو حل کنه، پس اگر تصرف کرد تصرفش مسقط خیار نیست. آقا جون این بیع الخیار رو من شاره برای چی جعل کردم؟ برای شما جعل کردم که این آقای صاحب خونه که گرفتاره خونه‌شو بفروشه، پول بگیره، نیاز مالیشو حل کنه، تصرف در این ثمن بکنه، اما خونم از چنگش در نیاد، بتونه بعدن دوباره خونه رو به ملک خودش برگردونه. اگر قرار باشه تصرف نتونه انجام بده این نقض غرضه. مضافاً به اینکه روایاتی هم که مستند این حکم بود، بیع الخیار رو برای ما تشریع میکرد، اون روایات هم موردش جایی بود که بایه تصرف میخواد بکنه در ثمن. روایاتی که داشتیم، اولین روایت که روایت موثقه بود چی بود؟ تعبیر در اون ان رجل احتاج الى بیع داره، در مورد کسی سوال پرسید که احتیاج داره. احتیاج به بیع دارش داره یعنی چی؟ یعنی بیع خونش افتاده، میخواد یه بیعی انجام بده تا بیع خونش جبران بشه، ها به بیع احتیاج داره که یه بیع بگه به تو نیازش برطرف میشه. ها اینجا میگن احتاج الى بیع داره. یا اینا رو میگن دیگه فرضای نیشقولی دیگه، اینا فقط به ذهن یه طلبه میرسه. گفتن یه نفر رفت یا آسیابی، یه طلبه رفت یا آسیابی، دید که یه الاغی هست و این آسیابو بهش بستن و یه زنگولم بستن بهش و آسیاببانم اون بره. گفت که این الاغه چیکار میکنه؟ گفتن این آسیابو میچرخونه. گفت این زنگوله چیه؟ انداختن گردنش. آسیابون گفت که اینو انداختیم که اگه وایستاد حرکت نکرد صدا زنگوله متوقف میشه، من میفهمم وایستاده، میام خلاصه میزنمش دوباره شروع کنه حرکت کردن، که این برای اینه که اگه وایستاد حرکت نکرد من بفهمم. طلبه گفت که حالا اگر این الاغه وایسته همجور فقط گردنشو تکون بده زنگوله صدا بده چی؟ آسیابانه گفت بیا برو بیرون، این الاغه ما درس طلبگی نخونده، اینا رو یادش نده. حالا بعضی از این اشکالات دیگه فقط به ذهن یه طلبه میرسه. نه ببینید، نوعاً ظهور عرفیه این عبارت که میگیم رجلون احتاج الى بیع داره. احتیاج یعنی چی؟ یعنی احتیاج به ثمن. حالا اینکه زنشو طلاق داده میخواد بگه من خونه ندارم که او رو در خونه خودم نگه دارم و اینا، یه بحثای حالا ارث و میراث و اینا رو بخواید مطرح کنید، اونا فرضای خاصه که حالا تو همونام هم باید بحث کنیم ببینیم میشه یا نه. خب این از این. مورد دوم، این یه فرمایش قرار شد دو تا فرمایش ذیل فرمایشی که اول مرحوم شیخ مطرح کردن بیاریم. ایشون اول کار فرمودن هر تصرفی مسقط خیار هست. محقق اردبیلی و محقق سبزواری فرمودن چی؟ فرمودن هیچ تصرفی مسقط خیار در بیع الخیار نیست. یه فرمایش دیگه هم از علامه بحرالعلوم نقل کنیم که نمیدونم دیگه به عبارتش برسیم یا نه. علامه بحرالعلوم سید طباطبایی میفرمان که آقا ببین تصرف ما گفتیم چیه؟ مسقط خیار هست. ما از روایات خیار حیوان، خوب دقت کنید ایشون چی میگن، ما از روایات خیار حیوان برداشت کردیم که تصرف چیه؟ مسقط خیار هست. رو چشمون میپذیریم هر تصرفی مسقط خیاره، ولی تصرف مسقط چیه؟ خیار. اول باید خیار وجود داشته باشد تا تصرف مسقط باشه. شما تا وقتی که رد ثمن نکردید خیار دارید یا ندارید؟ ندارید. شما خونه رو فروختی، ثمن رو گرفتی، تا ثمن رو پس ندی هنوز برای شما خیار شکل نگرفته. وقتی خیاری شکل نگرفته پس تصرف شما مسقط چی باشه؟ مسقط نیست. کی تصرف شما مسقطه؟ بله، هر وقت که ثمن رو پس دادید، هر وقت که ثمن رو پس دادید رد ثمن کردید، اون موقع خیار برای شما شکل میگیره، اون وقت میتونید خیار رو، اون وقت تصرف شما اگر تصرف کردید مسقط خیار هست. آقا نگید که خب اگر رد ثمن کردیم پس چجوری تصرف کنیم. قبلا گفتیم رد ثمن گاهی موقع ها شما میرید رد ثمن کنید، مشتری نمیگیره، میگه من نمیخوام قبول کنم، استنکاف میکنه از گرفتن ثمن. همین مقدار برای شما کفایت میکنه. همین که شما ثمن رو در معرض قبض مشتری قرار بدید، همین مقدار کفایت میکنه که خیار برای شما شکل بگیره. شما بردید گذاشتی جلو مشتری، میگید ثمن رو بگیر، مشتری میگه نمیخوام بگیرم، همین کار شما باعث میشه برای شما خیار شکل بگیره. خیار که شکل گرفت، شما حمله کنید و در این ثمن تصرف کنید، خیار شما ساقط میشه. پس علامه طباطبایی نه نظر اول رو پذیرفتن که گفتیم با هر تصرفی خیار ساقط است، نه نظر دوم رو که با هر تصرفی خیار ساقط نیست با هیچ تصرفی، بلکه گفتن آقا خیار اگر قبل تصرف اگر قبل از رد ثمن باشد مسقط نیست، اگر بعد از رد ثمن باشد مسقط است. ایشون یه جزئیاتی تو عبارتشون هست، معلوم نیست برسیم، بذارید اصل مطلب رو بخونیم. رسیدیم تو عبارت، جزئیاتش رو توضیح میدیم. میفرمان و یسقط ایضا به تصرف فی الثمن المعین، این خیار ساقط میشود همچنین با تصرف کردن در ثمن معین. یه خط پایین تر و کز الفرد المدفوع فی الثمن الکلی، همچنین در ثمنی که رفتن تو آزمایشگاه و این حرفا، همچنین در فردی که دفع شده است در ثمن کلی، یعنی ثمن کلی بوده اون فردی که به عنوان مصداق پرداخت شده. پس دو حالت داریم، یا ثمن معینه یا کلیه. خب میفرمار ساقط میشود همچنین با تصرف در ثمن معین. البته ثمن معین کجا؟ مع اشتراط رد العین او حمل الاطلاق علیه، در جایی که شرط شده باشه رد عین یا حمل کنیم اطلاق رو بر رد عین. اینو از خارج توضیح نداده بودم، بذارید توضیح بدم که واضح بشه، احساس کردم معلومه. ببینید مرحوم شیخ میفرمان که ما چند تا حالت داریم. اگر ثمن ثمن معین باشه چند حالت قابل تصوره. یه موقع خونمو فروختم در مقابل این هزار کیسه گندم، خونمو فروختم در مقابل همین هزار کیسه گندم که اینجا هست، به شرط اینکه اگر همینا رو پس دادم، اگه همینا رو پس دادم چی؟ خیار فسخ داشته باشم. خب اینجا اگه من در اینا تصرف کنم خیار از من ساقطه. یه موقع میگم من خونمو فروختم در مقابل این هزار تا کیسه گندم که اگر این هزار تا کیسه گندم یا بدلش رو به شما پس دادم خیار ساقط باشد. اینجا چطور؟ اینجا ایشون میفرمان اگر در این هزار تا کیسه گندم تصرف کنی خیار شما ساقط نیست، چون میتونی بدلش رو پرداخت کنی. پس اگر در این هزار تا تصرف کردم خیار ساقط نیست، بلکه چرا؟ چون میتونم بدلش رو پرداخت کنم. یه موقع میگم آقا خونم رو فروختم در مقابل این هزار تا کیسه گندم، ولی اگر بدل به شما پس داد، اگر ثمن رو به شما پس دادم به صورت مطلق، این یا بدل نمیگم، اگر ثمن رو به شما پس دادم خیار فسخ داشته باشم. اونجا اختلاف بود که اگر به صورت مطلق بگیم حمل بر همین میشه، یعنی باید این رو پس بدیم، یا حمل میشه بر اعم از این. اگر حمل کردیم اطلاق رو بر عین، یعنی گفتیم در صورت اطلاق باید عین پس داده بشه، بازم اگر تصرف در عین کردم خیار ساقط می شود. پس اون مواردی که ما ملزم به پرداخت عین هستیم تصرف در عین مسقطه، اون مواردی که میتونیم بدل و پرداخت کنیم تصرف در عین مسقط نیست. این فرمایشیه که ایشون دارن. پس میفرمان و یسقط ایضا به تصرف فی الثمن المعین مع اشتراط رد العین او حمل الاطلاق علی، در جایی که شرط بشه رد عین یا اطلاق رو حمل کنیم بر رد عین، به خلاف اون مواردی که میتونیم بدل پرداخت کنیم. اگه بتونیم بدل پرداخت کنیم تصرف در عین مسقط خیار نیست. این مطلب قابل مناقشه است، این فرقی که گذاشتن. چرا؟ خوب دقت کنید، اگر حوصله دارید دقت کنید. چرا قابل مناقشه است؟ چون ببین ما که گفتیم تصرف مسقط خیاره، نگفتیم شما چون اگه تصرف کنید، چون زمینه پس دادن رو، زمینه فسخ رو از بین بردی، مسقط خیاره. اگه این بود مبنا، میگفتیم خب بله تصرف در عین کردی بدل هست، ولی ما حرفمون این نبود. ما حرفمون این بود تصرف نشانه رضایت به بیعه، تصرف نشانه رضایت به بیعه. آقا من ولو میتوانم بدل پرداخت کنم، ولی وقتی دارم در عین تصرف میکنم یعنی راضیه به بیعم دیگه، راضیم که این گندمه مال من باشه، لذا دارم تصرف میکنم. پس حتی اگر بتوانیم بدلم پس بدیم، همین که در عین تصرف کردم این نشانه رضایت من هست به بی، پس باید خیار ساقط بشه. لذا به نظر میرسه این فرقی که اینجا گذاشتن مع اشتراط رد العین او حمل الاطلاق علیه، تو این دو صورت گفتن که تصرف مثبته، در مواردی که بتونیم بدل پرداخت کنیم تصرف رو مثبت نمیدانن، این فرق گذاشتن به نظر میرسه که درست نباشه، یعنی اقل جای اشکال داره. و کز الفرد المدفوع من از ثمن کلی، همچنین اون فردی که تصرف در اون فردی که دفع شده است از ثمن کلی، اذا حمل الاطلاق علی اعتبار رد عین المدفوع، زمانی که حمل شود یا اگر حمل شود اطلاق بر معتبر بودن برگرداندن اون عینی که به عنوان فرد پرداخت شده، دفع شده. اگر بگیم آقا در مواردی که ما ثمن کلیه، اطلاق اقتضا میکنه که باید اون فرد رو پس بدید، در این صورت تصرف در فرد مسقط خیار هست. اما اگه گفتیم اطلاق اقتضا نمی کند رد فرد را، تصرف در فرد مسقط نیست. تمام شد. حالا با این جزئیاتش فعلا کار نداشته باشیم. فعلا تا اینجا گفتیم که تصرف مسقط خیار هست، تمام شد. حالا میفرمان کل ذالک، دلیلمون چیه؟ کل ذالک لاطلاق ما دل علی ان تصرف ذل خیار فی منطقه الی رزن بالعقد ولا خیاره. همه این مطالبی که گفتیم به خاطر اطلاق اون دلیلی بود که دلالت داشت بر این که تصرف ذل خیار در آنچه که منتقل شده است به او، این رضایت به عقد است و خیاری در کار نیست. منظورمون از اطلاق ما دل، منظورمون از ما دل چیه؟ روایات متعددی بود که قبلا گفتیم، از جمله صحیحه علی ابن رعاب که خیلی در موردش صحبت شد که این احدث المشتری فی مشترا حدثن فذلک رزم من ولا خیاره. خلاصه اطلاق اون دلیلی که میگفت تصرف ذل خیار در آنچه که منتقل شده است به او رضایت به عقد است و خیار نیست، اقتضا میکنه در مانه نفی هم تصرف رضایت به عقد باشه و خیار نبوده باشد. بعد میفهمان فکر نکنید این اطلاق رو میتونید درش مناقشه کنید به راحتی. و قد عمل الاصحاب بذلک فی غیر مورد النص، اصحاب ما به این اطلاق در غیر مورد النص عمل کردن. مورد نص خیار حیوان بود دیگه، اما اصحاب در غیر مورد نص به این اطلاق عمل کردن، مثل خیار مجلس و شرط. خب اگر در خیار مجلس و شرط به این اطلاق عمل کردید، در بیع الخیار هم باید عمل کنید. این فرمایش ایشون بود. حالا گفتیم ذیلش دوتا نقل قول قرار انجام بشه. اولیش از محقق اردبیلی و صاحب الکفایه یعنی کفایت الاحکام سبزواری، و ظاهر المحکی عن المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه عدم و سقوط حاصل خیار به تصرف پسمن. ظاهر آنچه که حکایت شده از این دو بزرگوار اینه که ساقط نمی شود این خیار با تصرف در سمن، به صرف اینکه در سمن تصرف بشه خیار ساقط نمیشه و باقی میماند. چرا؟ دو تا دلیل میاریم. این قول دقیقاً مقابل قول قبلی است. لأن المدار فی هذا الخيار علیه، علیه میخوره به تصرف در سمن، لأنه شرع لانتفاع البائعه به سمن، فلو سقط الخيار سقطت الفائده، به خاطر اینکه مدار در این خیار بر این است که در سمن تصرف شود، چرا که این بی این خیار تشریع شده است برای اینکه بایع انتفاع به ثمن ببره. اصلا این خیار رو قرار دادیم تا بایع مشکل مالیش رو حل کنه. اگر قرار بشه ساقط بشه خیار، اگر قرار باشه با تصرف خیار ساقط بشه، فائده این خیار هم ساقط می شود، سقطت الفائده. این دلیل اولمون بود که اگر قرار باشه با تصرف خیار ساقط بشه، نقض غرضه. غرض ما از جعل خیار تصرف بود، اگه با تصرف خیار از بین بره غرض ما نقض میشه. دومین دلیلمون روایتش بود، وللموثق المتقدم المفروض فی موردهی تصرف البائع فی الثمن و بیع الدار لعجل ذلک، و به خاطر اون روایت موثقه اسحاق ابن عمار که 4-5 تا صفحه قبل گذشت، که فرض شده بود در موردش تصرف بایع در ثمن، یعنی تو مورد روایت تصرف بایع در ثمن فرض شده بود. آقا تو روایت که نگفته بود تصرف فی الثمن، چرا؟ تو روایت گفته بود که ان رجل احتاج الى بیع اداره. احتاج الى بیع اداره یعنی چی؟ یعنی احتاج الى ثمن بیع اداره، چون کسی که به فروش خالی احتیاج نداره، هر کی میفروشه به ثمن احتیاج داره. پس در مورد اون روایت فرض شده بود که تصرف صورت میگیره، و بیع اداره لعجل ذلک، بیع ادار هم به خاطر همین تصرف در اون بود. تمام شد. ول محکیو قول سومم خیلی سریع بخونم، خیلی نرم و لطیف، اصلا یه جوری که احساس نکنید اصلا. ول محکیو عن العلامه طباطبایی فی مصابیهی الرد و علی ذلک، آنچه که حکایت شده از علامه طباطبایی در مصابیهش رد بر این نظریه است. آقا این ذلک اشاره داره به چی؟ کدوم نظریه؟ ها؟ ببین این نظری که الان ما میخواییم از علامه بحرالعلوم بخونیم یه نظر سومیه دیگه، نه نظر اول نه نظر دوم. پس رد علی ذلک میتونه رد قول اول باشه، میتونه رد قول دوم باشه، یعنی هر کدومش باشه مشکلی نداره. ببینیم عبارت با کدومش میخوره. هرچی تأمل کردیم میتونه رد برای هر دوتا باشه، یعنی اشاره به هر دوتا، هر کدوم از این دوتا داشته باشه جور در میاد. ولی اگه بگیم رد محقق اردبیلی هست، تناسب بیشتری داره با عبارت، به نظر میرسه تناسب بیشتری داشته باشه. و ول محکیو عن العلامه طباطبایی فی مصابیهی الرد علی ذلک بعد طعنه علیه به مخالفت حیل ما علیه الاصحاب، بعد از اینکه طعنه وارد کردن بر این نظر به اینکه مخالف با فتاوی اصحاب هست. خب ردشون به چیه؟ به ما محصله الرد علی ذلک، به ما محصله، محصل ردشون اینه که ان تصرف المسقط ما وقع فی زمان الخيار ولا خيار الا بعد الرد، تصرفی که مسقط خيار هست اون تصرفی است که در زمان خيار اتفاق بیفته، ولا خيار الا بعد الرد، خيار نیست مگر بعد از رد، یعنی شما تا رد ثمن نکنید اصلا خيار برای شما شکل نگرفته، بعد از رد ثمن هست که خیار شکل میگیره. پس تا مادامی که رد ثمن صورت نگرفته، هر چقدر میخوای تصرف کن خیار ساقط نمیشود. همین که رد ثمن کردی، عرضه کردی برای رد، ولو مشتری دبه در بیاره نگیره، اون موقع خیار شکل میگیره، اون موقع است که تصرف شما مسقط است. ولا ینافی شیء مما ذکر لزومه به تصرف بعد رد، آنچه که ما ذکر کردیم منافات ندارد با لزوم بی با تصرف بعد از رد، یعنی اینکه گفتیم قبل از رد تصرف، اینکه گفتیم قبل از رد خیار نیست و چون خیار نیست تصرف شما مسقط نیست، ها این منافات ندارد با اینکه بعد از رد اگر تصرف کنید چی میشه؟ خیار ساقط میشه. پس ولا ینافی شیء مما ذکر لزوم بی را با تصرفی که بعد از رد اتفاق میفته، لأن ذلک منه بعده لا قبله، به خاطر اینکه این خیار از ناحیه بایع بعد از رد است نه قبل از رد. ضمیرها رو دقت کردید؟ به خاطر اینکه این خیار ذلک یعنی خیار منه از طرف بایع بعد از رد هست نه قبل از رد، پس تا قبل از رد شما تصرفاتتون مسقط نیست، اما بعد از رد مسقط هست. و امکان قادرن دیگه بمونه، وقتمون تمامه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.